أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنعثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دیشب این بود که قرآن کریم که راجب عبادت کردنه یه گروهی در واقع سخن میگوید و مکررن میفرماید که غیر الله رو لا تعبدو نپرستید، در واقع بر مبنای اون آیه‌ای که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها تلاوت فرمودن که در چند آیه قبل ترش در واقع گواهی بر این بود آنانی که با حضرت دشمنی کردن من دون الله را می پرستیدن. درسته؟ میخوام بریم ببینیم این انشالله یعنی چی؟ این بود در واقع موضوع بحث و ورود ما به بحث. عبادت گفتیم یعنی چی؟ عبده در لغت عرض شد خدمتون میشه اطاعت در واقع کامل و یا خضوع و خشوع. لغت ابد از نظر ریشه لغت یعنی مسطح کردن، صاف کردن، هموار کردن. مثلا میگن ابد طریق یعنی سنگلاخ ها و قلوه سنگ ها رو برداشتن، دیدین میخوان اسفالت کنن قشنگ صاف میکنن هموار میشه، اونو میگن ابد. عرض کنم که خب این چه ربطی به معنی عبادت داره؟ عبد در برابر مولای خودش اگر این گونه بود میشه عبد. عبد در برابر مولای خودش اگر این گونه بود میشه عبد. یعنی هیچ مانعی برای حضور امر مولا و حضور اراده مولا توی او وجود نداره. ببینید خدایا ببخش، ما اینجور میگیم اگر خدای متعال بخوان، خدای ببخش بخوان بگردن در بین بندگان، بگن دنبال یک کسی میخوان بگردن که هرچی گفتم بگه چشم، هر وقت گفتم، هر طور گفتم، بعدم خراب نکنه، وسطش ول نکنه، 10% از خودش داخل نکنه، دقیقا اون چیزی که گفتم رو انجام بده. ببینید شما گاهی ممکنه توی کارهایی که دارین، مثلا فرض کنید کاسبی دارید، مهندسی دارید، مدرسه دارین، شرکت دارین، گاهی در به در دنبال یه آدم میگردید مورد اعتماد که اون چیزی که میگین رو انجام بده، خرابش نکنه. درسته؟ این در واقع میشه اون عبد. تنها کسی که خدای متعال فرمود در روایت دیگه به همه مخلوقات نظر کردن، تنها کسی که اینجوری یافتن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. اللهم صل و عجل فرج. لذا شد سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. ببینید عبد بودن رسول خدا صلی الله علیه و آله بالاترین مقامه که توی این در واقع صفت است که اسراء مطرح میشه، تو این صفت است که تنزیل قرآن مطرح میشه. ببینید شما کلامتون رو به کی میسپرین بره بر دیگران بگه؟ اون کس که توش هیچی نداشته باشه. ما ینتقون الهوا. کارتون رو به کی میسپرین؟ درست شون؟ من یه تعبیری به کار میبرم خدمتون. این تعبیر به این شکل خامش فارسیه، بخواد عربی بشه، قرآنی بشه، روایی بشه، بعد کلماتشو درستتر ادا بکنیم. من برای اینکه زودتر مفهوم منتقل شه. بر همین دارم عرض میکنم، خدا علمش رو در این بنده قرار داد، قدرتش رو در ولی خدا قرار داد، در امیرالمؤمنین زید الله امیرالمؤمنین علیه السلام، و همه کارهای پیغمبر امیرالمؤمنین انجام میده و حافظ پیغمبر امیرالمؤمنین علیه السلام. قرار نیست رسول خدا دست به شمشیر ببره، قرار نیست دست به قلم ببره، کاراشو همه رو امیرالمؤمنین انجام میده. درست شو؟ علم و قدرت خدا در واقع که حالا یه بحث هم هست، هست صدیقه سلام الله علیه که بحث حیات و اینهایی که مسر جای خودش، اینا رو به همین دهدی یک کلمه دنبال نکنید، برید ببینید، روایت ببینید، قرآن ببینید، ببینید چقدر اونجا واقعا دریایی از مطالبه. حالا به هر حال این روایت که دیگه مشهوره دیگه، که خدا یک بار نظر میکنه به زمین، رسول خدا یک بار نظر میکنه امیرالمؤمنین، اینها در واقع با همن. ولی وقتی میخواد تفصیل داده بشه آیات، ببینید آیات تفصیل داده میشه وقت کنار هم میاد دیگه. قرآن همه جمعه در سوره حمده و همه در بسم الله، اما تفصیل داده میشه این میشه سوره بقره، میشه سوره آل عمران، میشه آیه اول آیه دوم. بله امیرالمؤمنین علیه السلام و هست صدیقه سلام الله علیها و پیامبر اکرم صلی الله علیه و از هم جدا نیستن و حسنین علیه السلام و اهل بیت علیه السلام، کلهم نور واحد و همه این مسئله نور خداست. درسته؟ آیه نوره دیگه. زوجیتی که برای امیرالمؤمنین علیه السلام و هست صدیقه سلام الله علیها است انفکاک ناپذیره و بینهما برزخون لا یبغیان. درسته؟ آیه رو ببینید انشاءالله. به هر حال پس بنده یعنی اون کسی که در مقام مولای خودش وجودش صاف صاف، هیچ مانعی، هیچ اصلا چیزی دیده نمیشه، هر چقدر این شدت داشته باشه خب بندگی دوا خالصتره و قابل اعتماد داره. السلام علیک یا امین الله فی ارضه. خیلی عجیبه، امین خدایی در روی زمین، یعنی کارهای او رو انجام میده و امروز امام زمان علیه السلام ولی خداست و امین خدا در روی زمین است. این مقامو هیچکی نداره، لا حبیب الا هو و اهل بیت، جز او و اهل بیت اونا هیچ کسی مقامو نداره. خب عبودیت اول برای معناش روشن بشه. خب آیا عبودیت ذو مراتب؟ عبودیت خودش ذو مراتب نیست، چون شما میری مثلا خدمت امیرالمؤمنین هستم میگه آقا من تسلیم شما، اما وقتی که وارد عمل کردن میشه اونجا یه دفعه آدم کم میاره، یه کاری رو انجام میده یه کاری انجام نمیده، میگه این سخته این سختره من انجام نمیدم، اینجاست که بهش مراتب میخوره. خوب خود عبودیت که امر بسیطه، خود عبودیت یعنی من تسلیمم دیگه، این که مراتب نداره. شما میگی نه شدت تسلیم رو میخوام ببینیم، آزمایش بکنیم ببینیم تسلیمن یا نه. اونایی که میگن آمنا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، همین که بگن ایمان آوردیم رهاشون میکنیم، نه نه آزمایش میکنیم، آزمایش مال اینجاست. روشنه؟ این در مورد همه بوده، اهل بیت علیهم السلام هم که دیگه تو دنیا آمدن به همه نشون دادن دیگه، یعنی سید الشهدا علیه السلام دیگه پدر بندگی خدا، درسته، آمد در گودی قتلگاه نشون بده بنده بودن یعنی چی، جز خدا نداشتن، جز خدا هیچ کس رو نداشتن. امیرالمؤمنین علیه السلام در خانه است، وقتی حمله میکنن حضرت اونجا عبودیت رو نشون میدن. پیغمبر صلی الله علیه و آله به من گفتن دست به شمشیر نمیبری، چشم. ما میگیم و میگیم چشم، شما نمیدونید یعنی چی، این میشه بندگی. خب وقتی من میرم خدمت مولای خودم امیرالمؤمنین مولای خودم امام زمان هستم، میگم آقا من تسلیم شما، خوب دقت کنید، من میشم عبد او. بقی من وایساده بودم، این عالم سنی که با میستندم بقی که این افراد هی تبلیغ میکنن چیز میگن، طرف افغانی بود فارسی حرف میزد، این کاروان شمال، یه کاروانی از شمال آمده بودن داشتن میخوندن از اون منتخب عدیه که سازمان حج میده، داشت میخوند عبدک و ابن عمتک جا اکه مستجیرم بک، بهش گیر داد. گفت شرک، شرک، عبدک. ببین میگه عبدک. بعد زیرش هم گرفت نشون گفت نگو بنده تو. نه همجوری موندن. چی بگم؟ بعد من حوصله نداشتم. چون این اصلا حرف که تو کلشون نمیره که اصلا اونجا وایسد. دم اینجا نمیشه کاریش کرد. گفتم که ببین عبد میدونی معناش چیه؟ خدا لطف کرده بود سابقهش تو ذهنم بود. گفتم تو لغت عبد اینه، عبد اینه، تو لغت عبد اصلا اینجوری به کار میره که عبد و رب میدونید دیگه، برای غیر خدا به کار میره خیلی. عبد یعنی برده دیگه. واسهش گفتم نمونه ها رو. بعد گفت درست میگی تو، درست میگی دیگه. ساکت شدی چی نگفت. گفت من اعتراضم به عبد عربی نبود، اعتراضم به بنده فارسی بود. گفتم این عربی که شما عربی این در اومد، فارسی شو دیگه تو دخالت نکن، ما میفهمیم تو نمیفهمی. ما تو فارسی خود میگیم نوکرتم، غلامتم، بردتم، عبدتم، ما میفهمیم چی. گفت باشه باشه، قائل ختم شد. فردا اومدم دوباره داره همین حرفو به گروه دیگه میزنه. سمون بکمون امیون فهم لایقل. خب ببینید لغت عبد، شما اگه عربی خونده باشید، متون عربی خونده باشید، حدیث خونده باشید، تاریخ خونده باشید، میبینید عرب عبد رو خیلی جا به کار میبره، رب رو هم خیلی جا به کار میبره. همونطور که دیشب عرض کردم حضرت عبدالمطلب فرمودن انا رب الابل، من رب این ابلم، صاحب این ابلم، این شطورای خودمن، ابره شطورای منو بده، ولی البیت ربون، این بیتم یه ربی دارد، صاحبی دارد، درسته؟ لذا امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب این از نظر لغتی خیالتون راحت باشه که از نظر لغت کسی نمیتونه ایراد بگیره. حالا به فرضم کسی ایراد گرفت، شما میخوام من لغت اشتباه به کار بردم، باید معنا رو ببینی چیه. حالا میام سراغ معنا. وهابیت یه شیطنتی میکنن و متاسفانه ما هم باورمون میشه. میگه ببین این کاری که تو میکنی، این کاری که تو میکنی، همین کارا رو جلوی بتکده ها انجام میدن، همین کار رو بت پرستا جلوی بتانشون انجام میدن. شما میرین حرم اهل بیت دلاراست میشین، خم میشین، مثلا ذریحو میبوسین، همون کاری که توی مثلا بتخونه ها انجام میدن. یه بار یه وهابی اینو گفت، گفتم غذایی هم که تو میخوری همون مدلی میخوری که بت پرستا میخورن. گفت چه ربطی داره؟ گفتم مگه شباهت ظاهری عمل در این بر اعتقاده؟ تو خیلی کارات شبیه بت پرستاست، منم این کارم شبیه بت پرستاست. مقالطه رو ببینید، مقالطه رو ببینید. میگه خم شدن برای غیر خدا حرامه و شرکه. میگم خب اگه ببخشید مثلا قلم افتاد زمین، سویچ ماشین افتادم، چیکار کنم؟ بگم شرکه؟ چیکار کنم؟ باید خب خمشم وردارم دیگه، شرکه یعنی چی؟ گفت قربانی برای غیر خدا شرکه. گفتم شما گوشت که اینجوری توپر میخورین قربونی میکنید، برای چی قربونی میکنید؟ برای شکم مبارک قربونی میکنید دیگه، چون که مشرکین. که اینا که تو کتاباشون نوشته، تو این چیزایی که به حجاج میدن نوشته، سجده بر غیر خدا شرکه. خب این که خدا اولین کسی است که سجده بر غیر خدا رو وضع کرد، باب کرد، ببخش خدای اس شدول آدم. گفت نه اون به فرمان خداست. گفتم پس بی ربط نگو، ظاهر عمل ملاک نیست، فرمان کیو میبری؟ پس بزرگواران اگر با بحثای وهابیت از این جهت روبروین که یه سری مناسک ظاهری و یه سری اعمال ظاهری رو میخوان کد کنن، نشان بت‌پرستی بکنن، این همه دروغ و حقه‌بازیه. اعمال ظاهری هیچ کدوم حکایت اعتقاد نیست، به خاطر اینکه خیلی ها شبیه جای دیگه، دیگه بزرگترینش سجده است دیگه. بعد بحث رو میبرن روی اون حالت خضوع، ذلت، یا مثلا ابن تیمیه میبرن رو محبت. میگه مثلا الذین، یه عده ای اندادن من دون الله، ند قرار میدن برای خدا، بعد یحبونهم کحب الله، اونجا من دون الله البته داره، اونو دوست دارن مثل حب خدا، اینا مشرکن. تو نباید هیچی رو زیاد دوست داشته باشی. من میگم ببخشین هستی یعقوب که از محبت یوسف کور شد، مشرک بود، ما در جریان نبودیم. حالا دیگه باید فازمت بیاری محبت رو اندازه بگیری لابد دیگه چیکار میخوای بکنی؟ اون اندازه محبته چقدر من اگه داشته باشم میشم شه مشرک؟ در حدی که بچه‌م اگه گم شد مدت‌ها گریه کردم تا کور شدم پشتم خمیده شد اب نداره؟ دیگه شدت محبته دیگه. میان میگن اون مثلا نهایت خضوع و ذلت. اون دفعه هم دیشب هم عرض کردیم که در مقابل پدر و مادر، در مقابل مؤمنان ما دستور داریم. اینا هیچ کدوم نیست، هیچ کدوم. اطاعت کامل اینم نیست. اطاعت کامل در مورد رسول خدا که من مطیع محضم، عبد محضم، هر چی بگی باید بگم چشم. هر چی بگی باید بگم چشم. درسته؟ حالا حق بازی رو ببینید. میاد به پیغمبر میگه اینی که شما گفتید این از جانب خودتونه یا از جانب اللهه؟ برای چی این سوال میکنه؟ میخواد بگه از جانب شما بودن مهم نیست، از جانب الله بودن مهم. این سوال چند بار تکرار شده توسط خلیفه دوم. بخونید تاریخو. حالا هر کی باشه میگه بابا عجب آدم متعبده، زاهده، چه مقیدی بوده، همینجوری قبول نمی کرده. شما می دانید که ما در قرآن کریم اطاعت خدای متعال به صورت مستقل دستور داده شده، اطاعت رسول هم به صورت مستقل دستور داده شده، ولی اولی الامر تابع اطاعت رسوله. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر شریعت نمیاره، وصی اون پیغمبره. درسته؟ دین پیغمبر رو میگه. یعنی نمی شود امام سخنی بگوید بعد بپرسیم شما این از رسول الله گفتین، بگن نه از خودم گفتم. اصلا نمیشه چنین چیزی، چون اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. دقت فهمیدین؟ ما آتاکم الرسول، یعنی اون چیزی که من با اون مواجهم رسول است. هر چی بگه باید گوش کنم دیگه، چه از الله بگه چه از خودش بگه. این تنها سمت رسول خداست و اهل بیت علی مسلم. توجه کنید انبیاء دیگه این سمت رو ندارند. یعنی اگه انبیاء دیگه مثلا اینجا نشسته باشن به من میگن این آبو نخور، من میگم خدا گفته بگن، نه من میتونم اطاعت نکنم. ولی رسول خدا بگن نه من گفتم شخصا، اگه این کارو بکنی حرام مرتکب شدی. چون ما آتاکم الرسول فخذوه. درسته؟ البته شما ممکن راجع به انبیا بگید خب از انبیا بپرسیم هر چی رو بگن ما باید گوش کنیم، ما که نمیدونیم کدوم مال اوناست، حرف خودشون کدوم مال خداست. میگم نه، اگه سوال کردی دارم میگم. درسته؟ این مقام رسول خدا صلی الله علیه و سلم و مقام امام زمان علیه السلام. ببینید قضیه این طرفیه. الحق ما رضیتم و الباطل ما سخطتم و المعروف ما امرتم به و المنکر ما نهیتم عن. نه اینکه شما امر کنید من چک میکنم ببینم با خدا میخونه یا نمیخونه. اصلا تمام داستانی که ما در مورد حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها و اون روایت عجیب غریبی که دو خلیفه هم شهادت دادن که ما شنیدیم از رسول خدا این بود که غضب خدا تابع غضب حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها. خیلی عجیبه دیگه. اینا رو تو من اهل سنت ها، من خودم نمیبافم، اینا رو مکرر شما شنیده این. خب تمام اون چیزایی که مصادیق عبادته، تعریف عبادته، همه اونها در برابر غیر خدا، همه اونها دستور داده شده و رواست و هیچ کدومش شرک نیست. هیچ کدومش. محبت شدید، خضوع شدید، اطاعت محض، هیچ کدومش. ولی نکته اینجاست، اینو دقت کنید. همه نکته اینجاست. ما چرا از رسول خدا اطاعت محض و مطلق داریم؟ چون رسول الله هست. چرا از امیرالمؤمنین اسم اطاعت میکنیم؟ چون وصی رسول الله هست. درسته؟ چرا قرآن؟ چون کلام الله هست. درسته؟ اینها نسبت هایی هستن به الله که ما رفتاری که با اینها میکنیم، دقت کنید، میشه اون رفتاری که با خدا میکنیم. شما میتونید خدا رو اطاعت کنید؟ شما از خدا چیزی میشنوید؟ نه. من یطع الرسول فقط اطاع الله. شما میتونید به خدا محبت بورزین؟ محبت بورزین، محبت ورزیدن یه تعین بیرونی داره. درسته یا نه؟ من احبکم فقط احب الله. شما میتونید خدا رو اذیت کنید نستجیرو بالله؟ نمیتونید. من میشه خدا رو اذیت کرد؟ من خدا اذیت میشه. ان الذين يؤذون الله ورسوله، حضرت فرمودن اذیت خدا اذیت ماست. این رو اهل سنت هم نقل کردن. غضب خدا، رضای خدا، از حضرت سوال کردن، گفتن خدا که عصبانی نمیشه که، خدا که تغییر حالت نمیده که. گفتن رضا و سخط خدا چیه؟ گفتن ماییم. دقت فرمودید؟ هر نسبتی شما با خدا میخوان برقرار بکنید، اون نسبت چون قرار صورت داشته باشه، تعین داشته باشه، یه چیزی باشه دیگه، نه، این می نشیند تو عالم ماده، تو عالم مخلوقی، بر اون کسانی که خدا تعیین کرده، بر اون کسی که قاب قوسین او ادنا دنوبن وقت راباست، بر اون کسی که نزدیکتر از او به خدا نیست، برای جنب الله هست که امیر المؤمنین علیه السلام است، و حسرتا علی ما فردت فی جنب الله، کم گذاشتم در مورد امیر المؤمنین. دقت فرمودی؟ عرض بنده هر جاش اشکال داشت اعلام کنید، بگید نه، یه کسی از یه جای خدا رو گوشه یه جایی پیدا کرده، یه چیزی خدا مفهوم داره، تصویر داره، هیچ در حالی که ما خدا رو کامل میشناسیم و به همه وجودمون، ولی از خدا، خدای ببخش اینو میگم، ببین چیز مشپر کن ندارین، چنگ بزنید بگید این خداست، اینجا خداست. خب شما کی اطاعت خدا رو میکنید؟ موقعی که اطاعت رسول الله رو بکنید. کی معلوم میشه شما به خدا محبت ورزی میکنید؟ موقعی که به پیغمبر محبت ورزی بکنید. کی شما عصیان خدا کرده اید؟ موقعی که عصیان فرستادش رو بکنید. درسته؟ من عصاکم فقط عصا الله، من ابغضکم فقط ابغض الله. درسته؟ من اعتصم بکم فقط اعتصم بالله. لذا اگرم خواستی طرف خدا بری، اگه بخوای رو به خدا بکنی، میگی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض، وجهت باید به کدام سو باشد؟ به وجه الله. این نما تولفت همه وجه الله میشه امیر المؤمنین، میشه اهل بیت علیه السلام. میخوای قصد خدا کنی، من قصده توجه بکن موالی لا احصی ثناءکم. جالب، اینا همه تو روایت اهل سنت هم هست، حالا نه این عبارتی که آخر خوندم، همه اینا هست. شما قرآن خوندین، مهاجرن الی الله و رسوله یعنی چی؟ الله کجاست من برم طرفش؟ من کدوم طرف برم طرف الله هم؟ خب فکر میکنم تا اینجا بسه دیگه، یعنی هر کس بخواد واقعا خرد ورزی کند، عقل رو به کار بندازه، فکر کنه، تدبر کنه، بیاندیشه آیت قرآنو، اصلا جز این پیدا نمی کنه، بقیهش ادعاست. آقا من این خدایی که خداست واقعا خیلی دوستش دارم، این خب کجا بفهمم؟ نشونش چیه؟ به من وحی میشه، من کجا بفهمم؟ اینجوری یعنی واقعا همینطوری رو حواس هر کی بده ادعا بکنه؟ خب حالا خدا میخوان امتحان کنه، میخوان بیازمن، من میخوام ببینم بنده هستم یا نیستم. اینجا رو دقت کنید، ببینید من توی زندگی دنیا چه اتفاقی بیفته در راه خدا کم میارم. من اینجا نشستم اون راحت الحمدلله رب العالمین، نه مثلا فرض کن ضربه‌ای به سرم خورده، نه زخمی برداشتم، نه گرسنمه، نه سرم دم، نشستم میگم آقا خدا رو پیروی کنید، اطاعت کنید خدا و فلان. خدا میگه خب نداره، صحبت تموم شد، بیا کارت دارم. دست من قراره زخم بشه، میگم خب خدا به دستم چرا گیر میدی؟ به جسم چی کار داری؟ تو با روح من، با معنویت، با اون عوالم دیگه. خدا میگه شلوغش نکن. اصلا همه امتحان ها رو همین فضای دنیاییه. خوب دقت کنینا، ببین میخوام ببینم در راه من زخم بر میداری یا نه. این یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون میتدو، یعنی چی تو بیای جهاد کنی در راه خدا بعد من بهت وعده کنم هیچی نمیشی؟ دیدیم کارتون میسازن، فیلم میسازن، حالا ما میگیم کارتون بچگان و فیلمه، ولی میدونید چه توقع خرابی تو ذهن ها ایجاد میکنه؟ کسی که در راه خداست میره جنگ، باید یه خدا براش یه زرهی بذاره، یه پوششی، هیچیش نشه. خدا چرا ما رفتیم جنگیدیم، مثلا فلج شدیم، قطع شد نمیدونم دستمون پامون قطع شد، نمیدونم زمینگیر شدیم. خدا میخوام چیکار کنم؟ میخوام بابا قهرمان اینجوری نبود که، تو گفتی در راه ما جهاد کنم، جهاد کنم. خب تو هم باید مواظب باشی. خب میگه هنرنمایی نشد که، من خود مواظب باشم پس کجا امتحانت کنم؟ درد جسم، درسته؟ اینایی که میگن اهل بیت تو کربلا تو مقامات خودشون بودن، با خدا عشق بازی میکردن، دنیا مهم نبود، این اصلا دارن خلقت خدا میبرن زیر سوال. خدا میگه من برای اینکه تو رو امتحان کنم باید یه چیزی رو، یه سیستمی بذارم که وابستش بشی، بعد ببینم میتونی از اون بگذری. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگه تو بگی من در مقامات عرفانی به جای رسیدم که جسم برام مهم نیست، فرض کنید درست باشه، اصلا یه آمپول بی‌حسی زده جسمش اصلا حس نداره، خب اصلا هنرنمایی میکنه میره میجنگه؟ آقا این تار مو بهت داده کنده بشه درد میاد، با این میخواد امتحانت کنه، ناخون داده پلکت میزنه، روایت فرمودینو، پاد درد میگیره، زانو درد میگیره، در راه خدا کار میکنی کمر درد میگیری، نمیدونم سر درد میگیری، نمیدونم زمینگیر، ایناست دیگه تو دنیا. پس تو اینا چیکار میخوای بکنی؟ چجوری میخوای امتحان بکنی؟ امتحان بدی؟ همه چیزهای معنوی خیالی. و بعد به جز جسم به تو روان میدهد، اصطلاح امروز که میگن روان، روانشناسا، مضطرب میشی، میترسی، نگران میشی. واسه من میشه ترس رو توجیه کنی؟ این پیغمبران نمیفهمیدن که بابا هر چی داره اتفاق میفته به تقدیر خداست، بی خیال دیگه. ترس دیدین بعضی اینایی که من میگم متونشون رو خوندم ها، که عارف هر اتفاقی افتاد از هیچ چی نمیترسه. واقعا اینه؟ هیچ چی نمیترسه؟ پس خدا چجوری امتحانش کنه؟ چجوری امتحانش کنه؟ خیال نکنید موقعی به مقامات میرسین که دردهای جسمی براتون مهم نشد، دردهای روحی هم مهم نشد، بعد بفرمید خدا چیکار کنه، چجوری شما رو بیازماید. نزا شما رو میاره تو جنگ، میبینید جمعیت رو، میگه نترسید، یکی از شما 20 از اونا، یکی از شما 10 تا از اونا، یکی از شما 2 تا از اونا، نترسی برو دیگه. نه اینکه نترس برو هیچیت نمیشه، نترس برو. و ما با خدا چونه میزنیم؟ ما که ایمان داریم، نماز میخونیم، کارمون درسته، چرا حاجت ما رو نمیدی؟ چرا گیر میدی؟ ما داریم خدا رو امتحان میکنیم. خب در عبودیت قرار شد ما به آموزه های دینی تون حوالی باشیم که خدای متعال اون جاها رو قرار دادن برای اتیان ما و اطاعت ما، و از اون جای دوری کنیم که خدای متعال اون جاها رو ممنوع کردن و حریمشونه و گفتن اون طرفا نرو. اینو از طریق فرستادگان خدا ما یاد گرفتیم، درسته؟ خوب دقت کنید، اگر کسی الله را خاص عبودیت کند اما از غیر از این طریق، میشه یعبدونه من دون الله. دقت کنید، نمازه رو میخونه، روزه رو میگیره، نماز تراویح هم میخونه، تو کربلا برای جهاد میاد، به فرمان کی؟ عبیدالله یزید معاویه. دقت فرمودین چی شد؟ خلیفه دوم که سوال میکنه که این امری که گفتین امر شماست یا امر خدا، خوب گوش کنید، میخواد توی موقعیت رسول خدا رو بذاره کنار، یکی دیگر اونجا بنشونه، بگه دو تا متعه بود حلال، پیغمبر حلال کرد، من حرومش میکنم. گفت بگین هی علی خیر العمل، من میگم بگین الصلات خیر من النوم. منم کسی هم دیگه. اینو توی شبهای گذشته ما به مبنای آیات قرآن اثبات کردیم، این خدایی کردنه، با آیات قرآن اثبات کردیم، حالا فعلا داریم میگیم در حد رسول بودنه. درست شد، میشه یعبدون من دون الله. یعنی شما رسول خدا رو وردارید. یا دقت کنید، بحث قبل از این جلسه ما این بود، رسول خدا رو بذارید، بعد هی رسول خدا رو بزرگ کنید، ما صحابه رسول خدا هی گنده کنید، ولی امر رسول خدا رو اطاعت نکنید. ببینید اینا رو، ببخشید معذرت میخوام، اینا رو من از کجا فهمیدم؟ اینا از همین فرمایش حضرت. ببینم اگر مگه رسول خدا نگفت که الله اسالکم علیه اجرا الا مودت فی القربا؟ ببین حضرت اینو میگن که تو تاریخ ثبت شه که اینا حرف رسول خدا رو گوش نکردن. شما میگید چیز مهمی نیست. بابا همه حرف همینه، اصلا همه حرف همینه، جز این چیزی نیست آخه که آیا به حرف رسول خدا گوش دادین یا نه. و اینا علکی بشین قربون صدقش برو. حضرت میگن بلند شو برو به جیش اسامه بپیوند، نه ما نگران حال شما ایم. میگم لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، نه من حال شما برام نگران کننده است، نگران اینکه که من که از دنیا میرم که خلافت رو بگیری. اون چه نگرانیه؟ میگم مالاش برو بیرون، تو حرف منو گوش نمی کنی. تو داری رسول الله رو گنده میکنی که صحابه رو گنده کنی. تو وایسادی اونجا میگی پیغمبر نمیمیره، نمیمیره. بریم بخونید تو تاریخ، هر کس بگه پیغمبر مرده گردنشو میزنم. خلیفه دوم وایساد گفت. از دور که ابوبکر اومد واسش دست تکون دادن، اون بعد ابوبکر گفتش یادم نبود. آیه گفته افا ان ما تا و قتل انقلبتم علی، انقلبتمشو نگفت. گفت ابوبکر اومد دیگه، شما هر خلیفه تعیین شد. آ پیغمبر مرده، آره ما در جریان نبودیم، آره میمیره. این داستان. وقت ببینید برای اینکه این داستان عملیاتی بشه، باید شما ببینید صدر اسلام اینا چیکا کردن، چجوری مهره چینی کردن تو خونه پیغمبر به عنوان همسر، این ور اون ور چجوری مهره چینی کردن که یه دفعه چند روز بعد رحلت همه چی برگشت. البته اون قبیله بنی اسلم که اومدنم تأثیر داشتن، اونایی که اومدن تجارت بکنن، ولی طراحی رو ببینید همه چی آماده شده بود. نه اینکه ما نگرانیم بریم بشینیم ببینیم چه خبره. رئیس انصار اوسیان رو کشتن، بعد گفتن که جن کشت. به امیرالمومنین السلام یکی سوال کرد حضرت که شما چرا این کار نکنید؟ گفت من ترسیدم جنیا بکشن. خب من بحثمو جمع بکنم، توفیق داشته باشیم از این کتابی چند خط بخونیم. عرض من این بود که کسی با خدا هیچ، دقت کنید، هیچ ارتباط متعین یعنی قابل رؤیت نداره. همه ما بر فطرت توحید آفریده شدیم، به تمام ذرات وجودمون خدا رو خوب 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 میشناسیم، همه صفات خدا رو هم میشناسیم، اما وقتی میخوام خدایی بودنمون رو اثبات کنیم و خدایی زندگی کنیم و اون عبد توییم ای خدا اینو اثبات کنیم، این در مقام تعین، در مقام تعین وقت میاد میشه دستوراتی که حضرتشون آوردن. من میرم پیششون میگم که من تسلیمم، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. عرض کردم اینو ببینید، یه موقع ما میگیم بریم میشه رسول الله صلی الله علیه و آله یه نصیحتی به ما بکنن. یه روز با من و شما دعوا داریم، دعوا داریم، میگیم بریم پیش پیغمبر ببینیم حضرت چی میگه. هر کدوم داریم میریم پیش پیغمبر، میخوام دعوا به نفع خودمون باشه دیگه. حضرت میگه اون موقعی مؤمنی که دعوا رو ببره پیش پیغمبر با این نیت که هر چی گفت بگید چشم تو دلت هم یه ریزه شک و تردید و توقع و بدبینی نباشه، تسلیم محض باشه. میخوام ایمان تو تست کن دیگه، ام تست کن. ما گاهی توی اختلافات و تو مشکلات میترسیم بریم ببینیم حکم شرعی چیه. این پول تو رو من برداشتم بهت ندادم، یا ولش کن حرفا چیه، ببین عرف چی میگه. میترسم، نمیخوام زیر بار برم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان اسلام صلواتی و رحمت بفرد. مردم مدینه در این مصیبت یک صدا، ناله و زجه برآوردن. گاهی برای ما سوال میشه که اینایی که الان این حالتن چرا مثلا بعدش اینجوری شدن. اینو توجه کنید. خدای متعال موقعیت‌های مختلف برای انسان قرار میدن که انسان متنبه بشه، برگرده، توبه کنه. از جمله تو قرآن میگه ما به بأسا و ذرا اونا رو میگیریم، لعلهم یرجعون. خب بعد یه جایی میفرماد اینا برمیگردن ولی دوباره میرن تو حال قبلیشون. یعنی یه جاهای خدا رخ نمایی میکند حقیقت را که دیگه هر کی هر نمیدونم زمختی هم باشه به زانو در میاد. یکی شهادت هست صدیقه زهرا سلام الله علیها، اونجا که حمله میکنن حضرت، اونجا ناله میکنن، یه دی اصلا فرار میکنن. حتی داره میگه اونجایی که من در را فشار دادم حضرت ناله کرد، من یک لحظه تردید کردم، گفتم برگردم. یعنی به اونم حجت تمام شد. انگاری که همه عالم رو یه بار از اول صفر کردن و بر فطرت دوباره متولد کردن، باز دوباره شقاوت کرد. مردم مدینه در این مصیبت یک صدا ناله و زجه برآوردن. زنان بنی هاشم در خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها گرد آمدند و چنان ناله و شیونی زدند که شهر مدینه را به لرزه انداخت. آنان فریاد می زدند ای یا سیدت النساء یا بنت رسول الله، انبوه مردم چون موهای یال اسب از هر سو به سوی حضرت، به سوی امیرالمؤمنین سرازیر می شدن. آن بزرگوار پشت سر دو فرزند خود نشسته بودند و گریه و زاری می کردند. مردم هم از گریهشان به گریه افتاد. ام کلثوم دختر رسول خدا آمد در حالی که مقنعه و چادر بر سر انداخته بود، با جلال و وقار قدم بر می داشت، دنباله لباسش بر زمین کشیده می شد. از شدت ناراحتی و مصیبت گلویش گرفته بود، توان سخن گفتن نداشت. بعد با پیغمبر راز و نیاز می کنه. مردم به زمین نشستند و با صدای بلند می گریستند و منتظر بیرون آمدن جنازه حضرت فاطمه بودند تا بران نماز بخوانند. ابوذر از خانه بیرون آمد و گفت مردم پراکنده شوید، امشب بیرون آوردن پیکر دختر رسول خدا به تأخیر افتاد. مردم هم به پا خواستند و گروه گروه رفتند و متفرق شدند. با فراگیر شدن سیاهی شب، امیرالمؤمنین علیه السلام پیکر مطهر حضرت زهرا را غسل داد. کسی جز حسنین علیه السلام، زینب، ام کلثوم، فزه، اسماء حضور نداشت. اسماء گوید حضرت فاطمه به من وصیت فرمود که کسی جز من و امیرالمؤمنین علیه السلام او را غسل ندهد و من در غسل دادن آن حضرت را یاری دادم. امیرالمؤمنین علیه السلام در روایت است که حضرتشون فرمودند به خدا سوگند به دستور خودش او را از روی پیراهن غسل دادم، آن را از تنش بیرون نیاوردم. به خدا سوگند او پاک، پاکیزه و با برکت بود. او را با باقی مانده حنوت رسول خدا صلی الله علیه و آله حنوت کردم، سپس چند کفن بر او پیچیدم. به هنگام بستن بند کفن صدا زدم ام کلثوم، زینب، سکینه، فزه، حسن، حسین، بشتابید و از مادرتان توشه برگیرید که این جدایی است و دیدار بعدی در بهشت خواهد بود. حسن و حسین جلو آمدند، با آه و ناله می گفتند آه از آن آتشی که خاموشی ندارد. حضرت فرمودند بیان وداع کنید، وداع دیدار بعدی میشه تو بهشت. درسته دیدار بعدی تو بهشته، ولی دیدار تو بهشته. ولی چند جا حضرت صدیقه با امام حسین سخن گفته. یه بار اونجایی که حضرت داشتن میرفتن از مدینه بیرون، گفتن عزیز مادر حسین من دارم میگم داری میری باش خداحافظی میکنن. یه بار اونجایی که اون ملعون از گودی قتلگاه میاد بیرون، میگه صدای بان میشنیدم. یه بار اونجایی که میگه شب دیدم عاشورا شب با یه جلالتی بانوی آمد سر امام حسین در آغوش کرد. گفت عزیز مادر چرا معرفی نکردی خودتو؟ چرا نگفتی کی هستی؟ ای مادر حسن، ای مادر حسین، اگر جدمان محمد مصطفی را دیدار کردی سلام ما را برسان و بگو که ما بعد از تو در دنیا یتیم شدیم. یتیم بودن که میدونید لغتش کجا به کار میره. یتیم برای کسی به کار میره که پدرش رو از دست میده. وقتی یه حامی امیرالمومنین از دنیا میره، دیگه یتیم شدن حسنین علیه السلام دیگه چیزی نیست. وقتی بعد حضرت صدیق امیرالمومنین آنچنان قریب میشه که دیگر هجومی رو بر او وارد میکنن و هر اهانتی رو به او میکنن، امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند خدا گواه است که در اینجا ناله جانسوز برآورد، دستها را از کفن بیرون کرد، تو فرزندش را آرام به سینه چسباند. ناگاه از آسمان هاتفی ندا در داد: ابل حسن، آن دو را از روی پیکر مادر بردار. به خدا فرشتگان آسمان را به گریه انداختند. حبیب مشتاق محبوب است. این بود که حسن و حسین علیهم السلام را از روی سینه مادرشان برداشتم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا خداوندا، ما میدانیم که همه اینها به عنایت امام زمان علیه السلام است، ولی هر کسی که ما رو به این راه کشاند و دل ما رو با نام اهل بیت علیهم السلام آشنا کرد و ما رو به گونه آشنا کرد که با شنیدن نام اونها دل ما بلرزد، چون حضرت آدم نمیدانست که این پنج نام کیست. وقتی جبرئیل به او تعلیم میکنه، حضرت آدم میگه وقتی نام حسین رو بر زبان جاری میکنم دلم رو اندوه پر میکنه. خدایا هر کسی که در این مسیر از اون اول تا به امروز، چه ما میشناسیم چه نمیشناسیم، چه مستقیم چه غیر مستقیم، به هر شکلی شریک بوده، سهیم بوده در این که ما توفیق داشته باشیم توی مجلس بنشینیم، خدایا اگر از این دنیا رفته سر سفره امیرالمومنین علیه السلام رو متنعم بگرد، و اگر زنده است خدایا زیر سایه امام زمان علیه السلام او رو در عزت و عافیت و توفیق حفظ بگرد. خدایا اون کسی که من که اسم نمیبرم بخاطر اینکه مجازیه، متوفزه مجازی یه جلسه به سر جلسه عمومی باید حسابش. خدا اون کسی که سال پیش ما وقتی اینجا می نشستیم صورت او رو می دیدیم، گریه کردن او رو می دیدیم، در جمع ما نیست ولی قطعا اینجا رو می بینه و برای ما دعا میکنه پیش جد خودش. خدایا خداوندا او رو بیشتر و بیشتر و بیشتر متنعم بگردان. خدایا خداوندا در نسل و ذریه ما، دوستان ما، اطرافیان ما، هر کسی که این جمع دوست دارن اونها رو وابستن، هر کی میخواد باشه، خدایا غیر محب امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام قرار مده. دعای فرج با هم زمزمه بکنیم: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل.